داد 8 شب در ایران، بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. شمار کشته های تیراندازی مسجدی در عمان به 9 تن رسید. 3 شهروند اسرائیلی به اتهام همکاری با حکومت ایران بازداشت شدند. سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران آماده ادامه گفتگوها با واشنگتن است. درود به شما مخاطبان گرامی رادیو فردا در این سه‌شنبه 26 تیر 1403. تعداد کسانی که به دلیل تیراندازی دوشنبه در مسجدی در عمان کشته شدند به دست کم 9 تن رسید. به گفته مقام‌های مسئول 4 شهروند پاکستانی، 1 عضو پلیس و 3 مهاجم در میان کشته‌ها هستند. 30 شهروند کشورهای مختلف و منصوبان امنیتی هم در این رویداد زخمی شدند. بر اساس بیانیه پلیس عمان، این حادثه در محله وادی کبیر مسقط، پایتخت این کشور، روی داده. هنوز از هویت مهاجمان و انگیزه آنها اطلاعاتی منتشر نشده است. پلیس در بیانیه خود تاکید کرده که همه تمهیدات امنیتی لازم برای کنترل وضعیت در نظر گرفته شده. اما در اسرائیل، رسانه‌های اسرائیلی به نقل از سازمان امنیت داخلی اسرائیل شیمبت از بازداشت 3 اسرائیلی به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی خبر دادند. بر اساس این گزارش، یکی از این 3 تن مردی 19 ساله ساکن یک شهرک در غرب اورشلیم بوده که در ازای انجام عملیات امنیتی ارز دیجیتال دریافت کرده است. 2 اسرائیلی دیگر هم به اتهام همکاری با او بازداشت و به قید کفالت آزاد شده و در انتظار تصمیم دادستان هستند. شیمبت میگوید در ماه‌های اخیر دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در پوشش سازمان‌ها و شرکت‌های بین‌المللی با شهروندان اسرائیلی با هدف جذب آنها تماس گرفته است. اما سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید تهران همچنان برای از سر گرفتن گفتگوها با واشنگتن با هدف همکاری متقابل در یک توافق هسته‌ای آماده است. علی باقری کنی این موضوع را در گفتگو با نیوزویک مطرح کرده. این در حالی است که پیشتر مقام‌های کاخ سفید با تاکید بر اینکه از دست کم 2 ماه پیشیش تماسی بین دو کشور وجود نداشته، ادامه گفتگوها برای احیای برجام را خارج از دستور کار واشنگتن دانستند. علی باقری کنی در بخش دیگری از این گفتگو که امروز منتشر شد با اشاره به شراکت طولانی مدت تهران و مسکو، روسیه را ستون اقتدار منطقه توصیف کرد. سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید که روابط دو جانبه حکومت ایران و روسیه به عنوان یک همسایه بزرگ و یک کشور قدرتمند منطقه و همینطور روابط دو جانبه ایران و چین به عنوان یک بازیگر تأثیرگذار جهانی دهه ها سابقه دارد و تهران در تلاش است که به گفته او از پتانسیل های کشورهای منطقه برای تقویت ثبات استفاده کند. مری لالر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر، از تهدید شدن چند فعال حقوق زنان که به تازگی زندانی شدند به تجاوز و قتل خبر داد. خانم لالر این موضوع را با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد. جلوه جواهری، آزاده چاوشیان، نگین رضایی، فروغ سمینیا و شیوا شاهسیا شنبه 23 تیر به زندان لاکان رشت منتقل شدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل با نگران کننده خواندن زندانی شدن این کنشگران حقوق زنان ایران تأکید کرده که آنها به گفته او با خشونت، بازداشت، شکنجه و در دوران بازجویی به تجاوز و قتل تهدید شدند. خانم لالر از جمهوری اسلامی خواسته که بیدرنگ این 6 تن را آزاد کرده و به سرکوب فعالان حقوق زنان پایان دهد. اما یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته‌های مقام‌های مسئول درباره مدیریت منابع ارزی را یک نوع تعارف خواند و تأکید کرد که کمبود منابع ارز سبب عدم تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در ایران شده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، حسین صلاح‌ورزی افسوده ممنوعیتی که اکنون برای بر ردیف‌های تعرفه‌ای در تخصیص ارز وضع شده غیرقانونی است، اما دولت این کار را انجام داده و تخصیص ارز به تعداد محدودی کالا را آزاد کرده است. این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره اظهار نظر وزیر سمت مبنی بر اینکه در سال 1403 بیشتر از سال 1402 یعنی سال گذشته به صنایع ارز داده شده، گفت شواهد نشان میداد که این اتفاق نیفتاده و نارضایتی و تقاضای انباشته واحدهای صنعتی حاکی از آن است که نیازهای آنها تأمین نشده است. اما حسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصیص موبایل و لوازم جانگی در اتاق اصناف ایران، دلیل افزایش قیمت نجومی گوشی‌های تلفن همراه در ایران را توقف ارز نیمایی اختصاص یافته برای واردات گوشی‌های ارزان‌تر از $600 عنوان کرد. به گفته آقای سادات حسینی، تخصیص ارز ترجیحی از حدود 5 ماه پیش متوقف شده و سبب شده که به عنوان مثال گوشی‌های 8 میلیون تومانی به حدود 11 میلیون تومان برسند. بر این اساس قیمت گوشی آیفون 13 هم از 38 میلیون تومان به 53 میلیون تومان رسیده. پیشتر رئیس سازمان برنامه بودجه خبر داده بود که در راستای محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی تا کنون بیش از 485 قلم کالا از شمول ارز 28500 تومانی خارج شدند. اما در اینجا گزارشی داریم از نرگس محمدی، کنشگر زندانی حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل. در آستانه دهمین سالگرد خروج فرزندان خانم محمدی، او به فرزندانش نوشته که امید دارم کودکانم بدانند من هم چون همه مادران زندانی، گرچه یک نابجا و نشاندار سرپیچیم، اما مادری عاشق بودم که موج سهمگین حسرت کودکانش همچنان بر قلبش میکوبد. به همین بهانه همکارم رویا ملکی گفتگویی کرده با کیانا و علی، دو فرزند نرگس محمدی که در حال حاضر مقیم فرانسه هستند، و با هم میشنویم.
من دیگه الان 9 ساله که مادرم رو ندیدم. من عادت کردم که بدون مادر بزرگ بشم. بابام یه پدر خیلی خوبیه، هم مادر بود هم پدر، ولی زندگی بعضی وقتا سخته، برای اینکه یه چیزایی که مادر وقتی یه دختر بزرگ میشه باید یاد بده، من خودم باید یاد میگرفتم، یا از دوستام سوال میپرسیدم یا از مادر دوستام، برای اینکه مادر نداشتم دیگه. بعد از 13 سالگی بدنتون عوض میشه، احوالتون عوض میشه، دخترها همین جوری میگم آرایش میکنن، پریود میشن، اینجور چیزا. بعدش من اینا رو خودم یاد گرفتم. این برای من یه خورده سخت بود، برای اینکه بعضی وقتا عصبانی میشدم، ولی خب زندگی من زندگی بعدی نیست. من بعضی وقتا به مادرم فکر میکنم، ولی اون نیست که همیشه مثلا نگران باشم بگم آیا امروز دست یا نه، برای اینکه میدونم که مادرم نمیخواد من به اینجور چیزا زندگی کنم. من مطمئنم مادرم میخواد من خوشحال باشم، با یه زندگی خوبی داشته باشم که به خودم زیاد استرس ندارم. و این راستی که من دلم برای مادرم تنگ شده، ولی خب زندگی این شکلیه دیگه، انتخاب خودشه، پس من به انتخاب مادرم احترام میذارم.
کیانا جان، گفتی که خیلی چیزا رو که باید یاد میگرفتی به عنوان یک دختر، مادرت کنارت نبوده و از دوستات و از مادران اونها یاد گرفتی، اما از مادر خودت چه چیزی یاد گرفتی به عنوان زنی که سالهای زیادی در زندان سپری کرده؟
من از مادرم زیاد نیاز نداشتم چیزی یاد بگیرم، برای اینکه اون چیزی که مادرم به من داد از بچگیم بهم داد. من عین مادرم دیگه مثل مامانم خندم خیلی بلنده، زود عصبانی میشم، قدم یه خورده کوتاه، موهام سیاهه، خیلی دوست دارم بخندم، عاشق رقصم، عاشق آوازم، خیلی فامیلم و دوست دارم. مادرم به من یاد داده که همیشه باید مهربون باشی، به بقیه احترام بذاری از جوری که میتونی، ولی وقتی مثلا آدمایی که مثلا جلوی تو آنه به احترام نمیذارن، باید بری تو، یعنی نباید اونا رو بر کنی که به احترام نذارن. حالا مادرم که نیست، برای اینکه من قبل از 9 سالگی چیزی یادم نمیاد، ولی اگه یه چیزی به من یاد داده، حتی مگه زندان باشه، اونی که برای آزادی همیشه باید آدم، برای حقش آزادی همیشه آدم باید مبارزه کنه.
ما ایرانی هستیم، ما از خاورمیانه میایم، باید از مردم، از مردم، از خواهر و
از خواهرمون باید
با خواهرم و برادرمون دفاع کنیم. مادر ما اینا به ما یاد داد.
به هر حال مامان خانم محمدی در زندان برنده جایزه نوبل صلح شدن و تو و علی و پدر این جایزه رو دریافت کردی. فکر میکنی این جایزه چقدر کمک میکنه که امیدوار بشید به این که بتونید آزادی اون رو به زودی ببینید؟
مادرم بعد از جایزه روحیش بهتر شد ولی خودش سخت‌تر شد، برای اینکه جمهوری اسلامی امتحان میکنن که بیشتر مادرم رو به سکوت برسونن که دیگه ملاقات نداشته باشه، به کسی زنگ نزنه، که مثلا مادرم رو از همه چی دور کنن. پس روحیش بهتر شده، آره روحیه همه هم یه خورده بهتر شده ولی وضعیت مادرم بهتر نشده متاسفانه.
کیانا اشاره کردی که جمهوری اسلامی میخواد که مادرت به سکوت بره و خب به هر حال این شرایط رو دوست نداره که مادرت صدای رسایی داشته باشه از داخل زندان، از داخل ایران، اما حضور مادرت در زندان باعث شد که تو و علی هم صداتون رو به دنیا برسونید و بیشتر صحبت کنید و بیشتر در رسانه ها باشید، همینطور که الان داری با
آره ولی ما نباید صحبت کنیم، مادرمون باید صحبت کنه. این ما رو خوشحال نمیکنه، ما رو یه خورده غمگین میکنه، با اینکه ما نباید نوبل میرفت، مادرم باید میرفت ولی اینا نذاشتن مادرم آزاد بشه که بیاد نوبلش رو بگیره.
دقیقا سوال من هم همین هستش که آیا شما از این شرایطی که میخواین در مورد مسائل سیاسی، جایی که شاید اصلا علاقه ای نداشته باشین بهش حضور داشته باشین، این چقدر شما رو آزار میده در این که بخواین در مورد مسائل سخت و سیاسی صحبت کنید، در مورد زندانی شدن مادرتون صحبت کنید و این شما رو در چه شرایطی قرار میده؟
ما امتحان کردیم که بکنیم مامان اگه بود چی میگفت که مثل همونو بگیم، ولی خب ما مادرمون نیستیم دیگه. جمهوری اسلامی مادرمو آزاد نکرد که بیاد نوبلو بگیره، یه توهین به آزادیه.
کیانا یه ذره فکرش از من شبیه من نیستش، اما من فکر میکنم این کار ما هستش، ما باید این کار رو انجام بدیم. جوچی ما هستش واقعیت، جوچی چجوری میگیم، مسئولیت ما، واقعیت مسئولیت ما هستش. مکه ما امروز شانس داریم که صدامون میتونه به رسانه های دنیا برسه.
هر کسی که در زندان هست اطرافیانش خیلی مشتاقن که این دوران به پایان برسه و تموم بشه، اما آن چیزی که ما داریم میبینیم الان جمهوری اسلامی به افرادی مثل مادر شما خانم نرگس محمدی در زندان احکام جدیدی میده که این دوران طولانی تر بشه. چقدر امید داری که مادر از زندان بیاد بیرون و ببینیش؟
من زیاد امید ندارم که مادرم از زندان بیاد، ولی دلم میخواد، ولی زیاد امید ندارم، برای اینکه فکر کنم الان وضعیت سخت‌تر میشه. ولی خب میدونین ما نباید زیاد نمیدونم ببخشید کلمه یه خوشگلتری بگم، ما زیاد حق نداریم قور بزنیم، برای اینکه خب بعضی از آدم ها وضعیتشون از ما خیلی بدتره، بعضی از آدم ها خیلی آدم ها رو تو زندان از دست دادن. مادر ما خیلی تو جهان شناخته هست، زیاد ما چی میگن مادر ما نمیتونن اینقدر آسون
میتونی واقعیت رو بگی، نمیتونن مادر ما رو بکشن.
آره مادر ما رو نمیتونن اینقدر آسونی بکشن، ببخشید من ایرانی بده.
ما واقعیت خیلی شانس آوردیم که الان اومدیم فرانسه. بله مادر ما امروز نیست و پدر ما هم نبودش، اما اولین چیز من و کیانا شانس آوردیم که همیشه با هم دیگه بودیم، این به من و کیانا خیلی کمک کرد. اما زندگی الان بله سخته و همه زندگی ها سخته، اما من و کیانا امروز نمیتونیم بیان بگیم خیلی آزار کشیدیم، خیلی رنج کشیدیم. نه واقعیت این هستش که ما شانس داریم که توی فرانسه هستیم، میتونیم ادبیات یاد بگیریم، میتونیم زبان کارهای بسیار خوب اینجا انجام بدیم. این شانس رو خیلی از برادرامون خواهرامون توی ایران ندارن. توی نامه‌ای که مادر من همین امروز نوشته که روی اینستاگرام گذاشته و به خیلی رسانه‌ها فرستاده، گفتش که فقط برای منو کیانا نبود، برای همه مادرای ایران و توی خاورمیانه بود. میدونیم ما از یه جایی میایم که آزادی سخته و جنگ هر روز هستش.
گفتگوی بود با فرزندان نرگس محمدی، کنشگر زندانی حقوق بشر در ایران.
هرچه بیشتر تهدید کنند
در ایران
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. همچنان با ما بمانید، در بخش‌های بعدی باز خواهیم گشت.